و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هوگو چاوز در رفراندوم ونزوئلا رأی رفع محدودیت دوره ریاست جمهوری را به دست آورد. توافق میان شبه نظامیان و مقامات پاکستان انتظار می رود اجرای قانون شریعت اسلامی را در بر گیرد. نخست وزیر اسرائیل بازگشایی گذرگاه‌های مرزی غزه را بسته به آزادی یک سرباز اسیر اسرائیلی دانست. ساعت 7 بامداد دوشنبه 28 بهمن 1387 برابر با 16 فوریه 2009. سلام به شما که صدای منو میشنوید. صبح بخیر. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم نخستین مجله رادیویی بامدادی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
مسئولان انتخاباتی ونزوئلا میگویند هوگو چاوز رئیس جمهوری آن کشور در همه پرسی برای حذف محدودیت دوره ریاست جمهوری پیروز شده است. تیبیسای لوسینا رئیس شورای انتخاباتی ونزوئلا گفت نتایج همه پرسی روز یکشنبه حاکی است که بیش از 54% از رای دهندگان از این اصلاحیه در قانون اساسی حمایت کردند. پیروزی هوگو چاوز در این رفراندوم راه وی را برای نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری هموار کرده است. وی که دوره کنونی ریاست جمهوریش در سال 2013 پایان می‌یابد، هم‌اکنون 10 سال است که قدرت را در ونزوئلا در دست دارد. مقامات پاکستان و شبه نظامیان مرتبط با طالبان در دره سوات واقع در شمال غربی پاکستان انتظار می‌رود هر آن توافق صلح خود را اعلام کنند. گزارش‌ها حاکی است که این توافق می‌تواند به اعمال قانون شریعت اسلامی به عنوان نظام اصلی حقوقی در منطقه منجر شود. شبه نظامیان در دره سوات روز یکشنبه پیشاپیش اعلام رسمی این توافق 10 روز آتش بس اعلام کردند. منطقه سوات پنداشته می‌شود که تحت کنترل کامل دولت پاکستان قرار دارد، اما گزارش‌ها حاکی است که بیشتر این منطقه در گیرودار نبرد میان شبه نظامیان و نیروهای امنیتی از کنترل دولت پاکستان خارج شده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل می‌گوید در صورت عدم آزادی یک سرباز اسرائیلی که باور می‌رود در غزه در اسارت است، اسرائیل با بازگشایی کامل گذرگاه‌های مرزی با نوار غزه موافقت نخواهد کرد.
We will not allow the opening of the crossings to Gaza and outside of Gaza.
اهود اولمرت اذعان کرد که در برابر رهایی گیلاد شلید سرباز اسیر اسرائیلی، اسرائیل شاید ناگزیر شود زندانیان فلسطینی بسیاری را آزاد کند. این سرباز اسرائیلی در سال 2006 در حمله شبه نظامیان فلسطینی به آن سوی مرز نوار غزه با اسرائیل اسیر شد. به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید توکلی در 10 روز اعتصاب غذا و 6 روز اعتصاب خشک و سایر اعضای بازداشت شده انجمن دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در 6 روز از اعتصاب غذا به سر می‌برند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله بامدادی خواهید شنید. دادستان کل جمهوری اسلامی فعالیت بهائیان در ایران را رسماً ممنوع اعلام کرد و از وزارت اطلاعات خواست با تشکیلات آنها برخورد کند. در اسرائیل احتمال دارد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر شود، سیاستمداری که خواهان استفاده از همه گزینه‌ها برای متوقف کردن برنامه اتمی دولت ایران است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز پیکار با تروریسم اسلامگرایان تندرو و برنامه اتمی حکومت ایران را در صدر دشواری‌های سیاست خارجی اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می‌داند. بر پایه آمارهای بانک مرکزی ایران، شکاف طبقاتی در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد در ایران بیشتر شده است. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. حجت الاسلام قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل جمهوری اسلامی در نامه‌ای به وزیر اطلاعات ایران با اعلام ممنوعیت رسمی فعالیت بهائیان خواستار برخورد با تشکیلات آنها شده است. در این نامه آمده است، عیناً نقل می کنم، تشکیلات فرقه زاله بهائیت در تمامی رده ها غیر قانونی و غیر رسمی بوده و وابستگی آنها به اسرائیل و ضدیت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنیت ملی مدلل و مستند است. پایان نقل قول. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در اردیبهشت ماه سال جاری 7 نفر از رهبران جامعه بهایی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند که به گفته جامعه بهاییان خارج از ایران از جمله 9 عضو محفل ملی بهاییان ایران هستند که همان شورای روحانی رهبری بهاییان در کشور است. این 7 تن از سوی مقامات ایران به جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام متهم شدند و پرونده آنها قرار است این هفته به دادگاه انقلاب روانه شود. ریاست اتحادیه اروپا در همان زمان به نمایندگی از سوی 27 کشور عضو این نهاد از دستگیری این رهبران بهایی به شدت ابراز نگرانی کرد و از دولت ایران خواست تا آنها را آزاد کند. دیان علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، در ارتباط با اتهامات وارد شده به این 7 تن میگوید:
جامعه جهانی بهایی راجع به این خبر خیلی نگران هست. ما تمام اتهامات رو رد میکنیم. این 7 نفر سعی میکردن جامعه بهایی ایرانی رو اداره کنن و به کارهای دینی ایرانیان بهایی برسن. واقعا ایرانیان خیلی معمولی بودن که میخواستن به کشور خودشون و جامعه خودشون خدمت کنن. خیلی وقته که دولت جمهوری اسلامی میدونه و میتونستن که به جز کارهای اداری جامعه ایرانی بهایی هیچ کار دیگه ای نمیکردن.
از سال 1362 و به دنبال دستور دادستان وقت جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضاییه، هر گونه فعالیت تشکیلات و مؤسسات آیین بهائیت در ایران ممنوع اعلام شد. خانم علایی میگوید که اکثر اعضای 3 هیئت ملی اداره کننده امور بهائیان نیز به قتل رسیدند. به گفته او 300 هزار بهائی در ایران زندگی میکنند که در معرض انواع تهدیدها و فشارهای دولت قرار دارند. قربانعلی دوری نجف آبادی، دادستان کل کشور که خود در دوران اصلاحات وزیر اطلاعات ایران بود، در بخش دیگری از نامه خود به وزیر اطلاعات فعلی بر ممنوعیت فعالیت بهائیان در ایران تاکید کرده و گفته است قرائن به دست آمده حاکی از آن است که تشکیلات مزبور با دشمنان خارجی ملت ایران در ارتباط مستقیم بوده و دارای پیوندهای دیرینه و مستحکمی با رژیم صهیونیستی است. او همچنین گفت داشتن یک عقیده و مرام آزاد، ولی اعلان و ابراز آن به منظور تحریف افکار دیگران، جریان سازی و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگری و تشویش از دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود. در سالهای اخیر بسیاری از فعالان و اعضای جامعه بهایی در ایران بازداشت شدند و به گفته خانم علایی از داشتن حق وکیل نیز محروم هستند. حکومت ایران این آیین را به رسمیت نمی‌شناسد و بهائیان از حقوق اولیه شهروندی از جمله تحصیل در دانشگاه و کار در مراکز دولتی محرومند. از زمان دستگیری رهبران بهایی در اردیبهشت ماه سال جاری، بسیاری از نهادها و سازمانهای حقوق بشری نگرانی‌های خود را از ادامه بازداشت آنها اعلام کردند و تنها کمتر از 10 روز پیش بیش از 40 تن از نویسندگان، دانشگاهیان و شخصیت‌های فرهنگی و هنری ایرانی خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای نسبت به رفتار جمهوری اسلامی ایران نسبت به شهروندان بهایی ابراز تأسف و شرمساری کردند. آنها می‌نویسند که هر ایرانی از هر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باورهای سیاسی و یا دیگر عقاید و نیز فارغ از هر گونه زمینه قومیتی، خاستگاه اجتماعی و دیگر ویژگی‌ها سزاوار همه حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. و در پایان آمده است: بیایید دست در دست هم مدارا و عشق را جایگزین کینه و نادانی کنیم.
الهه روانشاد بود. با توجه به غالب بودن شمار نمایندگان راستگرا در پارلمان تازه اسرائیل، بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب راستگرای لیکود، نخست وزیر آینده این کشور خواهد بود. آقای نتانیاهو از سیاستمداران اسرائیلی است که خواستار استفاده از همه گزینه‌ها علیه ایران برای متوقف کردن برنامه اتمی حکومت این کشور است، حتی گزینه نظامی. محمد رضا کاظمی در این باره گزارشی دارد.
اسرائیل باید بمباران کردن ایران را فراموش کند. این عنوان مقاله است از گیدون لوی که در نسخه اینترنتی روزنامه اسرائیلی هارتز منتشر شده است. آقای لوی می نویسد کرسی نخست وزیری اسرائیل احتمالاً در روزهای آینده نصیب فردی می شود که پیشرفت شغلیش تا حدودی بر تاکتیک ایجاد ترس و وحشت از ایران مبتنی است. این فرد کسی نیست جز بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب راستگرای لیکود که تحلیلگر هارتس او را مستر ایران نامیده است. گرچه بنابر نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل، حزب کادیما به رهبری ציפי לבני وزیر خارجه اسرائیل یک کرسی بیش از حزب لیکود به دست آورده، اما هیچ کدام از احزاب اسرائیلی نتوانستند اکثریت آرا را از آن خود کنند و به همین دلیل دولت آینده اسرائیل یک دولت ائتلافی با حضور چند حزب خواهد بود. افرایم کام، معاون مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو، با تاکید بر دشوار بودن پیش بینی ترکیب دولت آینده کشورش میگوید:
آشکار است حزب کادیما که در 3 سال گذشته در دولت حضور داشته نمیتواند دولت ائتلافی آینده را تشکیل دهد. حزب لیکود میتواند این کار را انجام دهد، اما این دولت یک دولت چند قطبی خواهد بود که کسی با آن موافق نیست. بدین ترتیب بهترین گزینه آن است که دولت وحدت ملی با حضور 2 حزب بزرگ و حضور احتمالی 1 یا 2 حزب دیگر تشکیل شود. چون این دولتی از ثبات برخوردار خواهد بود.
اما در صورت تشکیل یک چنین ائتلافی یک پرسش بزرگ وجود دارد و آن اینکه چه کسی بر کرسی نخست وزیری تکیه خواهد زد. افرایم کام میگوید:
حزب لیکود میخواهد بنیامین نتانیاهو رهبر این حزب نخست وزیر باشد، ولی حزب کادیما خواستار آن است که رهبران 2 حزب به نوبت و برای مدتی پست نخست وزیری را بر عهده گیرند. همکنون 2 طرف در این باره در حال بحث هستند.
بنیامین نتانیاهو دست کم در کلام به ایران حملات شدیدی کرده است. او کسی است که 2 سال پیش در یک سخنرانی در آمریکا در توصیفی بی سابقه جمهوری اسلامی را با آلمان نازی و محمود احمدی نژاد را با آدولف هیتلر مقایسه کرد.
امروز مثل سال 1938 است و ایران آلمان. ایران میکوشد خود را به سلاح اتمی مجهز کند. تفاوت اصلی در آن است که هیتلر ابتدا به دنیا حمله کرد و بعد کوشید سلاح اتمی بسازد، اما احمدی نژاد وارونه عمل می کند. او ابتدا بمب اتمی می سازد و بعد به دنیا حمله می کند. تمام راه ها را باید برای متوقف کردن ایران در نظر گرفت و به اجرا گذاشت.
ظاهراً همین سخنان و اظهار نظرات مشابه است که گیدون لوی، تحلیلگر روزنامه هارتس، را بران داشته تا درباره احتمال حمله نظامی به ایران در صورت بر سر کار آمدن بنیامین نتانیاهو هشدار دهد. اما از سوی دیگر کارشناسانی وجود دارند که در حال حاضر احتمال چنین حمله‌ای را ناچیز می‌دانند. افرایم کام، معاون مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو، یکی از این افراد است.
من فکر می‌کنم در شرایط کنونی هیچ حمله نظامی صورت نخواهد گرفت، چرا که به نظر من دولت اوباما باید صبر کند و ببیند تا چه اندازه چنین کاری عملی است. دست کم در چند ماه آینده هیچ کس عملیات نظامی انجام نخواهد داد و تا آن زمان دولت آمریکا به دولت اسرائیل برای چنین کاری چراغ سبز نشان نخواهد داد و در این حالت هر دولتی هم در اسرائیل سر کار باشد برای حمله با مشکل روبرو خواهد بود.
گیدون لوی، تحلیلگر روزنامه هارتس، با اشاره به پیشنهاد باراک اوباما برای مذاکره با ایران میگوید اسرائیل هم باید زبان تهدید را کنار بگذارد و از رئیس جمهوری آمریکا بخواهد که به خاطر امنیت اسرائیل و جهان با ایران گفتگو کند.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی. روزنامه نیویورک تایمز دشواری‌های دولت باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در سیاست خارجی را برشمرده و پیکار با شبکه‌های تروریستی اسلامگرایان تندرو در پاکستان و مسئله برخورد با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران را در صدر این دشواری‌ها قرار داده است. چکیده ای از این مقاله را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می شنویم.
نیویورک تایمز مقاله خود را با این عبارت آغاز می کند که در داخل آمریکا آقای اوباما همچنان نیرومند و مورد اقبال است، ولی در جهان خارج این پرسش مطرح است که وی تا چه اندازه می تواند در استفاده از دیپلماسی و قدرت هوشمند سوار بر احساسات ضد بوش حرکت کند. به عنوان مثال در مورد ایران یکی از دیپلمات‌های عالی رتبه دولت جدید آمریکا می‌گوید تغییر ناگهانی لحن محمود احمدی نژاد در آغاز گفتگوها بر اساس احترام متقابل می‌تواند امری واقعی و یا آغاز دیگری بر تاکتیک خرید زمان باشد. نیویورک تایمز با اشاره به سفر تابستان گذشته باراک اوباما به اروپا و استقبال گرم اروپاییان از وی می‌افزاید، اوباما خواهان آن است کشورهایی که در افغانستان برنامه‌ریز استراتژیک بودند، اکنون باید سهم بیشتری در اعزام نیرو و وسایل و منابع دیگر ادا کنند، چیزی که جورج بوش هرگز مطرح نکرده بود. ولی دشواری فراتر از افزایش تعداد نیروها در افغانستان است. آمریکا اکنون در مورد افغانستان و پاکستان استراتژی خود را تغییر داده و به هر دو کشور به عنوان یک مسئله مشترک نگاه می‌کند. در مورد ایران و فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، نیویورک تایمز با اشاره به سخنان اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی و کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گذشته وی، بر اصل گفتگو به جای برخورد تاکید می‌کند و می‌افزاید که تهران و واشنگتن هر دو می‌پذیرند که توافق در آغاز گفتگو سهل و ساده و انجام آن برای دو دولتی که 30 سال از یکدیگر دوری گزیده‌اند سخت و دردناک است و آقای اوباما باید در این زمینه تصمیمات سختی اتخاذ کند. وی در جریان مبارزات انتخاباتی تأکید کرده بود که جهان نمی‌تواند یک ایران مجهز به سلاح اتمی و یا توانا به ساختن چنین سلاحی را تحمل کند. آیا این بدان معناست که مانند دولت بوش وی خواستار جدی چنین برنامه‌ای از سوی تهران است؟ نیویورک تایمز سپس می‌افزاید بهترین برآورد این است که ایران در حال حاضر حدود 5000 سنتریفیوژ فعال دارد که می‌تواند در صورت تبدیل غلظت صنعتی اورانیوم آن سوخت 2 بمب هسته‌ای را طی 1 سال تأمین کند. بنابراین بهترین شرایط برای آقای اوباما امیدواری به توقف برنامه غنی‌سازی و توکل به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که جلوی هر گونه تقلب در این زمینه را بگیرند. در این صورت آیا وی خواستار دسترسی به 10 تا 15 سایت پنهانی خواهد شد که بازرسان آژانس معتقدند جمهوری اسلامی در آنها عملیات غنی‌سازی و یا طرح‌های سلاح‌های هسته‌ای انجام می‌دهد؟ علاوه بر این، بزرگترین تصمیم در مورد عملیات پنهانی بزرگی است که برای تحلیل بردن برنامه غنی‌سازی در نطنز صورت می‌گیرد. آیا این امر نیز موضع وی را تقویت می‌کند و یا دیپلماسی را بیشتر دچار مشکل می‌سازد؟ نیویورک تایمز از قول جورج پرکوویچ، کارشناس اتمی در مؤسسه مطالعات کارنگی، به این معما و چیستان چنین پاسخ می‌دهد: تنها اسرائیلیان نیستند که از طولانی شدن احتمالی گفتگوها با تهران متشنجند. رهبران کشورهای خلیج فارس نیز از روی دستپاچگی بسیار خرسند خواهند شد که کسی با ریختن بمب تأسیسات اتمی ایران را ویران کند، چیزی که پارسال اسرائیل خواستار انجامش بود ولی پرزیدنت بوش با آن مخالفت ورزید.
نادر صدیقی بود.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
خب فرصتی هست که تعدادی از پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس‌های رسیده رو براتون بخونم. بعضی از اونها به انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران مربوط میشه. یکی از شنوندگان نوشته است: خاتمی خیلی هم خوبه، هر کاری از دستش برآید میکند. دیگری با امضای خ نوشته است: انتخاب خاتمی نتیجهش آزادی بیشتری است. فرهاد از شاهین شهر نوشته است: ما خواهان آزادی و دموکراسی هستیم، نه خاتمی یا دیگری. شنونده دیگری نوشته است: چرا مردم را به حمایت از خاتمی تشویق میکنید؟ این نظام باید بره، چون هر کی بیاد باید مطیع امر رهبر باشه. ما در واقع در حکومت شاهنشاهی به سر میبریم، چون آقای خامنه ای شاه و همه مطیع، پس چرا انقلاب شد؟ دیگری نوشته است: فرق بین انتخابات ایران و کشورهای دیگه اینه که ما باید از بین بدترین نامزدها کمتر بد را انتخاب کنیم، چون همه نامزدهای خوب را رد صلاحیت میکنند. شنونده دیگری نوشته است: 3 روز 1 بار فیلتر شکن بدید. چرا 3 روز 1 بار؟ ما هر روز میدیم، برای اینکه کسانی که روی وبسایت رادیو فردا فیلتر گذاشتند هر روز روی فیلتر شکن ها هم فیلتر میذارند و به همین دلیل ما هر روز فیلتر شکن رو عوض میکنیم که شما بتونید به وبسایت ما و خبرها و گزارش های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. اتفاقا الان فرصتی است که فیلتر شکن امروز رو هم به اطلاعتون برسونم. یادداشت کنید گوشچشم.com گوشچشم.com. این دفعه سرهم نیست، بین کلمات خط تیره قرار داره. هجی میکنم GOOSH خط تیره E خط تیره CHASHM گوشچشم.com. شنونده دیگری نوشته است عمل ختنه زنان در جمهوری اسلامی فاجعه است. شنونده دیگری نوشته است SMS ها رو که نمیخونین پس چرا میگین بفرستین؟ ملازمی فرمایید که داریم میخونیم.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
کارشناسان مسائل زیست محیطی نسبت به افزایش گازهای گلخانه‌ای در جهان و بالا آمدن آب دریاها در 8 سال اخیر هشدار دادند. مانیا منصور.
محققان گرمایش زمین روز شنبه هشدار دادند با وجود نگرانی جامعه بین‌المللی در مورد گرمایش جهانی، سرعت افزایش گاز کربن به جو زمین بیش از دهه 90 میلادی شده است. گاز دیوکسید کربن و دیگر گازها توسط کارخانجات و دیگر صنایعی که به خاطر افزایش گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر مورد سرزنش هستند، به جو افزوده شده و نگرانی‌ها را در مورد تغییرات شدید جوی و آب و هوایی افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کریستوفر فیلد از بخش علوم مؤسسه کارنگی در نشست سالیانه انجمن آمریکا برای جامعه پیشرفته گفت از سال 2000 هر ساله به میزان 3.5% گاز کربن به جو زمین افزوده می شود، در حالی که در دهه 90 میلادی کمتر از 1% در سال گاز کربن به اتمسفر اضافه می شد. آقای فیلد افزود یکی از دلایل مهم افزایش آن استفاده گسترده از زغال سنگ به عنوان یک منبع انرژی است و همچنان جوامع استفاده از ارزان‌ترین منابع انرژی مانند زغال سنگ را ادامه می‌دهند. این فعال محیط زیست فعالیت‌های سال‌های گذشته در کاهش گازهای گلخانه‌ای را امیدوار کننده خواند، اما اشاره کرد از سال 2000 تا 2008 هیچ یک از بخش‌های مختلف جهان در کاهش گازهای گلخانه‌ای اقدامی نکردند. آنی کازانوف از مسئولین مرکز ملی مطالعات فضای فرانسه در این نشست عنوان کرد اندازه‌گیری هایی که توسط ماهواره ها صورت گرفته نشان می دهد سطح آب دریاها سریعتر از حد انتظار در حال افزایش است. بالا آمدن آب اقیانوس ها می تواند خطری برای مناطقی باشد که در سطح پایین تری قرار دارند، مناطقی چون جنوب فلوریدا، نیویورک و دیگر مناطقی که در خطر زیر آب رفتن در پی ذوب شدن یخ ها قرار دارند. خانم کازانوف اضافه کرد به سطح آب شمال اقیانوس اطلس، غرب اقیانوس آرام و اقیانوسی که قطب جنوب را احاطه کرده هر سال 1 سانتی‌متر اضافه می شود. محققان مسائل زیست محیطی می گویند افزایش گاز کربن در جو زمین بر اثر استفاده از سوختهای بیولوژیکی حتی ممکن است باعث آتش سوزی شود. این محققان می گویند بهترین راه حل برای کاهش گازهای گلخانه‌ای افزایش جنگل‌ها در سطح جهان است.
مانیا منصور. و در ایران، بر پایه آمار انتشار یافته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شکاف طبقاتی در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد بیشتر شده و نابرابری میان قشرهای گوناگون درآمدی کشور افزایش یافته است. توضیحات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
آمار منتسب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره نابرابری‌های اجتماعی در ایران که دیروز از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، از شدت گرفتن شکاف میان قشرهای گوناگون درآمدی کشور در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد خبر می‌دهد. ارزیابی بانک مرکزی به شیوه غالب در بررسی نابرابری‌های اجتماعی در جهان بر ضریب معروف جینی تکیه دارد که بین 0 و 1 نوسان می‌کند. این ضریب هرچه به 0 نزدیکتر باشد نشانه توزیع برابرتر درآمد هاست و هرچه به 1 نزدیکتر شود از توزیع نابرابرتر حکایت می کند. بر پایه این آمار ضریب جینی در ایران از زیر 0.40 در سال 1383 به بالای 0.40 در سال 1386 افزایش یافته است. همچنین نسبت درآمد 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین که در آخرین سال زمامداری محمد خاتمی 14.6 برابر بود، در سومین سال زمامداری محمود احمدی نژاد به 15.2 برابر افزایش یافته است. مبارزه با نابرابری در راستای تأمین عدالت اجتماعی شعار اصلی انقلابی بود که 30 سال پیش جمهوری اسلامی را به جای سلطنت در ایران مستقر کرد. دستیابی به این هدف همچنان در صدر اولویت‌های همه جریان‌های سیاسی است که در درون نظام کنونی ایران بر سر قدرت سیاسی رقابت می‌کنند. طی 30 سال گذشته به نام مبارزه با بی‌عدالتی از اهرم‌های گوناگون در جمهوری اسلامی استفاده شده، از ایجاد بنیادهای اقتصادی مذهبی گرفته تا پرداخت یارانه به کالاهای اساسی. با این حال ضریب جینی در ایران آنگونه که از سوی بانک مرکزی اعلام شده نشان می‌دهد که نابرابری اجتماعی در این کشور حتی از شمار زیادی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که با ایران در یک حوزه جغرافیایی و مذهبی قرار دارند بیشتر است. عامل اصلی افزایش نابرابری‌های اجتماعی در ایران طی 3 سال گذشته به احتمال فراوان اوجگیری نرخ تورم است که طبعا بر گروه های پایین درآمدی کشور بیشتر سنگین می‌کند.
فریدون خاوند بود. حال نوبت به فریبرز غریب میرسد با تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران آراء خود را در خصوص حوادث دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال اعلام کرد. بر این اساس مازیار زاره بازیکن پرسپولیس به دلیل درآوردن پیراهنش بعد از به ثمر رساندن گل تساوی سرخپوشان در مقابل استقلال به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و علیرضا حقیقی دروازه‌بان پرسپولیس هم به دلیل آنچه که کمیته انضباطی آن را حرکت غیر ورزشی خواند به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه و توبیق کتبی محکوم شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران همچنین باشگاه استقلال را به دلیل تخریب 1574 صندلی و آسیب رساندن به تأسیسات و تجهیزات ورزشگاه آزادی تهران از سوی هواداران منتسب به این باشگاه به پرداخت 267 میلیون و 828 هزار ریال جریمه محکوم کرد. 66مین دیدار سرخابی فوتبال پایتخت ایران روز جمعه گذشته با تساوی 1-1 به پایان رسید. تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا با کسب 1 پیروزی پرگل در مقابل اسپورتینگ خیخون همچنان در مکان دوم جدول رده‌بندی لالیگا باقی ماند. در ادامه دیدارهای هفته 23 لالیگا یکشنبه شب شاهزادگان مادریدی با 4 گل در زمین اسپورتینگ خیخون به پیروزی رسیدند تا با 50 امتیاز بعد از بارسای 60 امتیازی در مکان دوم جدول باقی بمانند. در این دیدار راول گونزالس کاپیتان 31 ساله رئال مادرید که 2 گل از 4 گل تیمش را به ثمر رساند، تعداد گل‌های زده خود را برای رئال به 309 رساند و رکورد گلزنی آلفردو دی استفانو اسطوره رئال مادرید را شکست. در ایتالیا تیم فوتبال اینتر میلان فاتح شهرآورد سنتی شهر میلان شد. در آخرین بازی از هفته 24 سری آ که در اولین ساعت بامداد دوشنبه به وقت ایران در ورزشگاه سانسیروی شهر میلان و در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر انجام شد، اینتر میلان با حساب 2-1 از صدر آس میلان گذشت تا همچنان به عنوان پرچمدار در صدر جدول رده‌بندی باقی بماند. در 2 نتیجه مهم دیگر یک شنبه یوونتوس در خانه با نتیجه مساوی 1-1 در برابر جنوا متوقف شد و آسروم با 3 گل در برابر آتالانتا به زانو درآمد. در فوتبال انگلیس یک شنبه شب 2 دیدار در دور 1/8 نهایی جام حذفی اف ای کاپ انجام شد که طی آنها منچستر یونایتد 4-1 میزبانش دربی کانتری را شکست داد و اورتون 3-1 از صد میهمانش آستون ویلا گذشت. فریبرز غنی، رادیو فردا.
خب دوستان، پیش از خداحافظی اجازه بدید یک بار دیگر شماره تلفن پیامکگیر یا اسمسگیر رادیو فردا رو یادآوری کنم. 20420-603-8741-50. تکرار میکنم، 20420-603-8741-50. نیم ساعت دیگر برای تقدیم دومین مجله بامدادی با شما خواهم بود. شما هم با ما باشید.